کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از 12 تا 13 و دوشنبه از 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.9 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب هم منتشر می شود که با عنوان زری عرفانی و یا رادیو پارس پیدا خواهید کرد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 24 ماه ژانویه 2021 برابر با 5 بهمن ماه 1399 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با هم یک ترانه‌ای میشنویم از هزار آوا و گفتگویی داریم با جناب داوود احمدلو. توجه رو به این گفتگو جلب میکنم.
اگر خواهی که من زودتر بیایم، زودتر بیایم، نماز صبح و شب مرا دعا کن، مرا دعا کن، عزیز جون در مشوم به الودا کن، به الودا کن، سری رو هم نشین که گریه ها کن، که گریه ها کن. بشمارم امشو بورین یار با من بیمارم امشو، بیمارم امشو بورین یار با من امشو دنیه، امشو دنیه، تمام دنیه دشمنان بیدارن امشو بیدارن امشو ستاره آسمون بشمارم امشو بشمارم امشو دورین یار با من بیمارم امشو بیمارم امشو اگر خواهی که من زودتر بیایم زودتر بیایم نماز صبح و شب مرا دعا کن مرا دعا کن عزیز جون در میشون میال بدا کن میال بدا کن سری رو هم نشین تگریه ها کن تگریه ها کن بیمارم امشو بورین یار با من بیمارم امشو بیمارم امشو بورین یار با من امشو دنیه تمام دشمنان بیدارن امشو بیدارن امشو ستاره آسمون بیمارم امشو بیمارم امشو بورین یار با من بیمارم امشو بیمارم امشو اگر خواهی که من زودتر بیایم زودتر بیایم نماز صبح و شب مرا دعا کن مرا دعا کن عزیز جون در میشون میال بدا کن میال بدا کن سر رو هم نشین تگریه ها کن تگریه ها کن
شنوندگان ارجمند همجوری که خدمتتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با مهمان عزیزمون جناب داوود احمدلو درود بر شما جناب احمدلو
درود بر شما خانم عرفانی گرامی و سپاس از دعوت شما و همچنین درود بر شنوندگان گرامی رادیو پارس
سپاسگزارم که دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید جناب احمدلو من آخرین مطلب شما رو مطالعه کردم به نام آسیب شناسی و یا روماتیسم مزمن و شما هم اشاره کردید که نیروهای مخالف در داخل و خارج از کشور در یک جمع اتحاد دارن و متحد هستند اینه که با هم کنار نمیان و اتحاد نمی کنند و به هم باور ندارند به هر حال اینه که مشکلی است که ما الان همونجوری شما به اشاره کردید داریم بعد از بیشتر از 40 سال و الان در ماه بهمن هستیم داریم به 22 بهمن نزدیک میشیم اون اتفاقی که به اسم انقلاب در 57 افتاد و ما میبینیم که پیامدش به چه صورت بود چرا اون موقع مردم با اینکه شرایطشون با الان قابل مقایسه نبود، تونستند در کنار هم قرار بگیرند و اون حماسه رو بیافرینند. ولی الان با تمام این مشکلاتی که وجود داره که قابل مقایسه با اون موقع نیست و باعث شده که همه در حسرت اون قبل از انقلاب، زمان قبل از انقلاب باشن، چرا اینجوریان و چه کار باید کرد؟ راهکار چیه؟ بفرمایید لطفاً.
بله، من البته یه اشاره کوتاه بکنم تو اون مطلب. من راجع به یک نقطه مشترک بین مخالفین داخل و مخالفین خارج نوشتم و اون هم عدم اتحاد با همه. چون مخالفین رژیم اسلامی در داخل ایران خب عضوشون بسیار موجهه با شرایط سرکوب و ماشین‌های سرکوب رژیم، مسلماً نمی‌گذارن این بخش از جامعه که در واقع میتونه بخش متوسط جامعه هم باشه، که معمولاً اینها هستن که تمام تظاهرات یا اعتراضات علیه رژیم‌های در محل، حالا خواه برای آزادی زنان، خواه نظر اقتصادی، خواه آزادی رفاه کودکان، اینها هستن که در واقع اکسیون‌هایی در جامعه به وجود میارن. خب این بخش از جامعه رو الان رژیم به هر طریقی تحت سرکوب و فشار قرار داده. در نتیجه خب اگر اینها در داخل متحد نمیشن، فکر میکنم که در یه بخشی از دلایلش من گفتم و دلایل بیشتر دیگه هم هست، نیازهای اقتصادی جامعه است که فرصت دیگه به مردم نمیده بیان توی خیابونها و باید زمان کاریشون رو دو برابر کنن تا بتونن یک حداقل‌هایی برای زندگیشون فراهم بکنن. این در واقع عذر مخالفین داخل ایران. ولی خب ما در خارج هم یک مشکل دیگه داریم که حالا بهش من خدمتتون میپردازم. ولی خب در انقلابی که شما فرمودین در سال 57 تقریبا میتونم بگم 80% اصلا نمیدونستن دارن به کجا میرن، فقط بیاوردنشون توی خیابون و اونا تحت، یعنی در واقع جو اون شرایط و شور و حال اون شرایط قرار گرفته بودن. چون اصلا برای همون طبقه هم اگر صحبت میکردیم تو اون زمان که اصلا شما جمهوری اسلام میشناسیم، واقعا جوابشون فقط منفی بود، میگفتن جمهوری دیگه، جمهوری اسلامی هیچ فرقی نداره. به هر صورت الان پرداختن به اون، خب به دوستان زیادی بودن، مقاله های بزرگی نوشتن، کتاب های زیادی در این مورد نوشتن، حالا پرداختن به اونها من فکر میکنم که زمان بسیار زیادی خواهد گرفت. ولی من الان بیشتر نگاه من به این مخالفین خارج از در واقع خارج نشینا هستش که اینها در واقع نمیتونن با هم کنار بیان و من بزرگترین عامل این تفرقه رو بین اینها اولیشو در واقع من آقای رضا پهلوی میدونم، چون ایشون یکی از کسایی که ضربه واقعا میزنه به این مخالفین ایشون هستن، به خاطر اینکه هر بار میان میگن که من در کنار مردم هستم، در کنار مخالفین هستم، با یک ترفند جدیدی میان و یه مدتی میدانداری میکنن و میرن، یک روز میان با یک بیانیه ده خطی، یه روز میان با طرح نوین، و هر روی این آقای پهلوی جایگاه خودشو میخواد اون بالا نگه داره و اون نگاه از بالا به دیگران باعث شده که یه در خوب به هر روی اونهایی که نوستالژی سلطنت رو هنوز دارن به دنبال خودش داشته باشه. خب البته حتی همین در این 40 سال گذشته که دقت کرده باشید، با وجود اینکه این جمهوری یعنی که از یکی از بدترین جمهوری‌های دنیا میتونه باشه، ولی در هر صورت مردم عادت داده که هر 4 سال یک بار برن پای صندوق‌های رأی و خب این الان من فکر می‌کنم که بردن یک سیستم سلطنتی توهین به شعور، به شعور 80 میلیون ایرانیه که اینا قادر نیستن در یک جامعه باز کسی رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب بکنن و حتما باید یک آقایی رو بیارن اونجا به عنوان شاه و قدرت دستیشون بدن. ببینید مشکل ما اینها هستش. البته حالا بگذاریم از این که بخش دیگه از مخالفین جامعه که جمله بین جمهوری خواه هستن، هواداران چپ هستن، از راست تا چپ، من فکر میکنم که خودشون یک مشکل بزرگ دارن و این مشکل رو سعی میکنن در خودشون نبینن و به دنبالش در نزد دیگران میرن و اون مسئله اینه که الان این تازه به این فکر افتادن که چرا و چگونه نمیتوانن با مخالفین دیگر یعنی اتحادی درست بکنن. و اگر دقت کرده باشید در این اواخر بحث آسیب شناسی بسیار رایت شده. خب این آسیب من میتونم بگم که همونجوری که در اون نوشته خودم بهش اشاره کرده بودم یه بخشی خودشون خود اینها باشن، در واقع خودشون هم نمیبینن به عنوان این آسیب در این عدم اتحاد، فکر میکنن که دیگران هستن که باعث میشن و یک جوری در کار اختلال میکنن که نتونن با هم در کنار هم علیه رژیم یک اسمشو بزنن آلترناتیوی درست بکنن.
این روماتیسم مزمن چیه که شما بهش اشاره کردید و بعد چی کارش کرد؟ چجوری بعد مداواش کرد؟ راه چاره داره یا نه؟ راه حلی داره؟
روماتیسم مزمن خب در هر صورت با از اسمش پیداست، خیلی هستن که سایان سال این درد رو در بدن دارن. حالا من چرا به این اشاره کردم؟ که خب چاره‌ای هم نداره، باهاش تعیین میکنن بسازن. خب این مخالفینی هم که نمیتونن متحد بشن با هم، من فکر میکنم که شباهت به اون روماتیسم داره، که خب به هر صورت نمیتونیم اینها رو بگیم که کاری نکردن، اینها واقعا کمک کردن همین مخالفین برای روشنی مردم، ولی متاسفانه از مشکلی که دارن که نمیدونن چجوری از این فکر رو اندیشه بیان بیرون و بدارن به طرف دیگران و سعی میکنن که دیگران رو همیشه به سمت خودشون دعوت بکنن که بیایید با ما همکاری بکنید. و این خب از یک خودمحوربینی و اینکه ما درست میگیم شما بفرمایید در کنار ما باشین، به این ترتیب در واقع من اینو مقایسه کردم با اون روماتیسم مزمن. خب حالا راه برون رفت ما قرار نیستش که از کسی برای همکاری عدم سوء پیشینه بخوایم. ما قرار نیستش که مردم بگیم که شما بیاین به گذشته مردم نباید کاری داشته باشید. اگر ما قرار کاری بکنیم از حالا به بعد، اگر کسی میاد در کنار شما به عنوان جمهوری خواه قرار میگیره، قرار نیست بگیم که خب شما دو هفته پیش با سلطنت طلب بودید یا با چپ بودید یا با راست بودید. خب ببینید اونجا این بردن زیر سوال که مشکل ایجاد میکنه. خب ما چرا نمیتونیم دیگران همون چیزی که خودشون میان و میگوین بهشون باور داشته باشیم و در کنارشون بایستیم؟ خب این من فکر میکنم که همون مشکله که شما گفتین، چرا چجوری میتونن اینجا بیرون میرن، باید در خودمون در واقع اول روی خودمون کار بکنیم. من شاید اون چون ایرانی ها اصولا یک متاسفانه است این جمله رو باید بگم که از هم در واقع با هم کار کردن یه دونه از مشکلات بزرگ این فرهنگ ماست و تکروی اصولا همیشه جایگزین بوده و چه در گذشته هم همینطور بوده، الانش هم همینطوره و به همین خاطر هستش که مخالفین جمهوری اسلامی که اعضای بسیار کوچکی هم درست کردن که تعدادشون واقعا فرابون حتی نمیتونیم بشمریم، اینها خودشونو در واقع قدرت و آلترناتیو برای منازعه رژیم میدونن. به این دلیل که نمیخوان از نوشته یا از نگاه خودشون تغییر بکنن یا به سمت دیگران برن و من فکر میکنم که یکی از مشکلات همین مشکل میشه.
جناب احمدلو، من فکر میکنم که قبل از انقلاب خب شرایط اقتصادی برای همه که خوب نبود، ولی با الان اصلا قابل مقایسه نبود و مسئله‌ای که بیشتر مردم رو جذب کرد مسئله شاید مذهب بود و قول و قرارهایی که بهشون داده شده بود، چون حتی افرادی که در طبقه متوسط بالا قرار داشتند به طرف مذهب و خمینی و حسینی ارشاد و این برنامه ها جذب شده بودند. الان دیگه این تقدس زدایی از این آخوندها شده و این مذهب دیگه اون مذهبی که مردم بهش اعتقاد داشتن نیست براشون، یعنی اینها واقعا مردم رو دین مذهب ستیز کردن. الان باید خیلی مسئله راحت تر باشه. از اون طرف هم شما اشاره کردید به سلطنت طلب ها. الان شرایط طور شده که بعضیا که سلطنت طلب هم نیستن موافق هستن که حتی اگر رضا پهلوی بیاد و به عنوان جمهوری و رئیس جمهور بخواد کاندید بشه قبولش داشته باشن، که میگن از این شرایط در بیایم بهتر از اینی که بگیم که نه اگرم بخواد رئیس جمهور بشه قبولش نداریم. یه عده هم هستن که به هیچی باور ندارند و من نمیدونم این اتحاد بین داخل و خارج شما میگین ایجاد نمیشه، باید چه کار کرد؟ آیا توصیه‌ای دارین در این رابطه؟
البته من خدمتتون بگم اون اول انقلاب تمام کسایی که در گروه های مختلف هم مثل آقای بازرگان، سنجابی و همسال اینها، اگر من در هیچ جایی ندیدم که اینها در این سخنرانی هاشون صحبت از مذهب بکنم. تمام سخنرانیشون سیاسی بود. من خاطرم هست در مسجد قباء جاده قدیم شمرون آقای بازرگان وقتی صحبت میکرد تا 2-3 کیلومتر در پیاده راه اطراف اونجا انقدر جمعیت زیاد بود که بلنگا رو به بیرون گذاشته بودن و تقریبا 90% دانشجوهای اون زمان بودن. خب این دانشجوها اصلا من فکر نمیکردم که شاید 50% یا 30% اصلا مذهب فکر نمیکرد. من در سخنان آقای بازرگان خاطرم اصلا صحبت از مذهب نمیکرد که مذهب باید در این جامعه چیکار بکنه، صحبت های سیاسی میکردن و به این دلیل ما رو در واقع با وعده های آزادی، به خاطر اینکه ما بخش الان خودم رو دارم میگم، در اون زمان یک بخش جوان جامعه بودیم و به دنبال آزادی در واقع آتش آزادی داشتیم و اینها به ما میگفتن در این مجموعه ای که حالا اسمش میذاریم جمهوری، چون اون صحبت جمهوری رو اگر خاطر باشه بعد از اینکه خمینی اومد در یک رأی‌گیری به مردم غالب کردن، بعد خب ما فکر میکردیم که بهترین راه در برای به دست آوردن آزادی در چارچوب یک جمهوری هست. حالا بعدش اینو در واقع از اون خط اصلی خارج کردن اون بماند و حالا چرا بعد میگردم به اون صحبت های اون زمان یا دلایل اون زمان. ولی خب الان شما فرمودین که یه بخشی از جامعه میگن که چرا که حالا با سلطنت نه. ببینید خانم عرفانی، اصلا آیا منطقی هست کسی که بره یه جای قدرت رو بگیره بعد خصوصا با این شناختی که ما از ایرانی ها داریم که در واقع قهرمان پرور همینطوری هستن و بعد خودشون سعی میکنن که یک آقا بار سر درست بکنن، چه در واقع التزامی هستش که این آقا وقتی رفتن اونجا حکومت رو گرفتن که بگن که خب حالا من با دیگران تقسیم میکنم اینو به رفراندوم میذارم؟ ببینید به نظر من یه مقدار واقعیت خوشخیالی باشه که بگیم خب باشه بریم دنبال آقای رضا پهلوی، اگر ایشون گرفتن چون ایشون آدم دموکراتی هستن و قول دادن که این مسئله انتخاب حکومت رو به رفراندوم بگذاره اما قبول نیست. به نظر من اینطوری نیست. ببینید آخرین نمونهشو من خدمتتون بگم، همین شورای گذار بودش که اینها در واقع تمام خط فکریشون رو با پشتوانه آقای رضا پهلوی سرمایه گذاری کرده بودن و نتیجه شو دیدید که آقای رضا پهلوی اصلا در واقع راهش رو جدا کرده بودن. ببینید هر بار ایشون میاد و میگه که من در کنار مردم هستم ولی نمیگه در چه پشت چه خط فکری. خب وقتی که میگه در کنار مردم هستن، این مردم اگر فقط طرفداران خود رژیم باشه، آقای رضا پهلوی باشن که خب دیگه در حسرت اون باهاشون هست، ولی اگر از جمع صحبت میکنه در این مجموعه چپ هست، جمهوری خواه هست، نمیدونم راز هست، همه هر نوع خط فکری هست. خب از این از کدوم مردمی صحبت میکنه؟ خب بگم من دارم با مردم همکاری میکنم ولی خودم طرفدار این خط یا اون خط هستم. ببینید نسیم ستوده رو دنیا در حدود ما 5 هفته متوالی اون زمانی که دوباره باز آوردنش به اون زندان قرار بود اعدامش بکنن، ما 5 هفته متوالی در جلوی پارلمان اروپا تظاهرات کردیم. مردم دنیا، تمام آزادگان دنیا از این خانم دفاع کردن. این آقای پهلوی یک کلام حتی از این خانم نسیم ستوده صحبت نکرد. چرا؟ فکر کرد چون ایشون الان بزرگ شدن و اگر ایشون حمایتی از خانم نسیم ستوده بکنن خودشون به مرحله دوم در واقع به مرحله دوم سقوط کردن و نمیخوان جای خودشون و جایگاه خودشون که به نظر خودشون فکر میکنن که اولین لیدری هستند با کسی دیگه‌ای تقسیم می‌کنن. خب ببینید اینها همش نشانه اینه که این آقا نمیخواد با کسی کار بکنه، این میخواد که شما من ایکس ایگرگ در واقع به عنوان یک سکو باشیم و کارها رو ما انجام بدیم، ایشون هم میان بفرمونن برن خب اونجا حکومتش رو بکنن. خب ما با این شخص چجوری میدونیم؟ این خب ناگفته نمونه که یه بخش زیادی دنبال این آقا هستن. خب این بخش میتونه همون کسایی هستن، میتونه در خانواده من باشه، در خانواده دوست من باشه، کسانی هستن که طرفدار این آقا هستن. خب ما چرا نباید این نیروها رو جذب خودمون بکنیم برای یک آینده، برای خاطر در واقع ملت ایران و خود مردم ایران؟ من تا اینجا من راجع به این صحبت برام صحبت می‌کنم. بفرمایید.
بله، بعد چه همکار من سوالی کردن، گفتن که چرا رضا پهلوی کنار نمی‌کشه و نظرشون اینه که به این دلیل که منبع درآمدش که فعلا عربستان و دیگران است قطع میشه. حالا خواستن نظر شما رو بدونن که چیه.
من به نظر من این آقا به اندازه این اگر صحبت از اخیرا صحبت آقازاده ها رو میکنن. خب این آقا من فکر کنم خودم اولین آقازاده در ایران ایشون بودن، با ثروتی که پدر ایشون در جاهای مختلف گذاشته بودن. من فکر نمی کنم که نیازی داشته باشن که حتما پول از عربستان بگیرن یا نه، ولی عربستان اگر آقای رضا پهلوی کمک میکنه، امیدواره که ایشون رو در ایران ببینه به عنوان جایگاه و بالای سر همه مردم و بتونه روابط رو برقرار بکنه. وگرنه عربستان سعودی من فکر میکنم دلیل دیگه ای داشته باشه که بخواد با آقای رضا پهلوی کمک بکنه. حالا اگر آقای رضا پهلوی کنار بکشه، باز هم آدمی نیستش که نیاز مالی داشته باشه. ایشون فقط برای قدرت، و میگن که اطرافیانش نمیگذارن ایشون کنار مردم باشه. اطرافیان خانم به نظر من اینو یک در واقع صحبتی کردن که یه خود بار منفی که روی ایشون هست تبوک بکنن، و اینو خود ایشون دارن تصمیم میگیرن که باید انجام با مردم باشن یا نباشن. حالا اگر کنار نمیکشن، فقط برای خاطر قدرتی کنار نمیکشن، و الا اگر کمی همونجوری که صحبتاشون کردن ایران رو دوست داشته باشن، خب میگن که آقا من که کاری نمیتونم بکنم، پس بذارم به خودشون. اگر ایشون کنار بکشن، کار ما رو خیلی راحت تر کردن. ببینید مشکل ما اینجوریه، و الا در غیر این صورت، حالا چرا عربستان یا امریکا یا جای دیگه بهش کمک مالی میکنن؟ فقط دوست سرمایه گذاری کردن برای آینده روابط خودشون. و من فکر میکنم که من نظر من اینه نسبت به این قضیه.
آیا به نظر شما مسئله اعتماد سازی مسئله خیلی مهم نیست؟ من یک یادآوری بکنم به شنوندگان عزیز، اگر سوالی دارن میتونن بر من پیام بدن و یا بیان روی خط با سوالشون رو مطرح کنن. بله، این اعتماد سازی چون اولین کاری که رژیم جمهوری اسلامی کرد وقتی که بر سر قدرت اومد، بیشترین هزینه رو به همه لحاظ گذاشت برای اینکه همه رو بر هم جاسوس بکنه و دیوار بیعتمادی رو ببنده و همه رو به هم بیعتماد کرد. هیچکی نمیتونه کسی رو باور کنه. با هزینه ها کرد، با افرادی که فرستاد بین اپوزیسیون، با پارالل سازی هایی که کرد، این اعتماد رو بین مردم از بین برد، بین نیروهای مخالف یا اپوزیسیون به هر حال. و این احزاب حالا البته عملکرد خودشون هم مؤثر بوده، ولی الان اگرم هر کی بیاد هر حرفی بزنه و بگه خب من اون موقع یه همچین کاری کردم و اشتباه کردم، ولی کسی باور نمیکنه و یا نمیتونن با هم متحد بشن. شما اشاره کردین به اتحاد داخل و خارج، به هر حال نظرتون لطفا در رابطه بپردازید.
اعتماد سازی، ببین الان اگر ما قراره در داخل ایران به کسی اعتماد بکنم، به بخش اصلاح طلب جامعه است. این اصلاح طلب ها ببینید تا الان هر باری که ایران، رژیم ایران در سربالایی و به تنگی نفس افتاده، به عنوان چرخ پنجم رژیم اومدن و هولش دادن تا برسه به اون سربالایی، تا دوباره تونسته نفسی بکشه. ببینید اینها با عملکردشون مسلما نمیتونن اعتمادی در بین مردم ایجاد بکنن. خب وقتی که اینا نگاه میکنن که هر بار رژیم دوباره به تنگی و به ذلت افتاده، اینها در کنار رژیم هستن، یک جورایی یه روز میان بیانیه میدن علیه رژیم، باز یه درجه هم میکنن میکشن به سمت دیگه. در واقع توجه مردم و نگاه مردم رو همیشه در شرایط بسیار، در زنگاه های بسیار حساس به سمت دیگه‌ای کشیدن که مشکل اصلی رژیم در نگاه اول مردم نباشه. من فکر میکنم به این دلیله که عدم اعتماد شده. اگر شما در ابتدا به ساکن در اول انقلاب میگی، اول انقلاب من فکر نمیکنم که اونقدر عوامل خود رژیم در جامعه بود که بتونین عدم اعتماد سازی رو رایج بکنه. نیروهای بودن که خب من حالا اصلا نمیدونم، حالا شاید نیازی باشه اسمشون رو بگم یا نه، که یک جایی وصل بودن به خانه دایجان یوسف و اونها ابزاری بودن که برای رژیم، و رژیم در هر صورت تمام پست‌های کلیدی و اینا رو به دست گرفت و تونست از اون در واقع از نگاه اونها تونست اینو در جامعه عدم اعتماد سازی رو رایج بکنه. خب ببینید این الان اون خب زمان مسلما عوض شده. الان مدیا خیلی کمک میکنه مردم کماکان بدونن که دنبال چه هستن و به کجا دارن میرن و با کی دارن میرن. ولی ما تا زمانی که این اصلاح طلبان رو داریم، ما نمیتونیم در واقع در اون جامعه، یعنی در فکر میکنم که باز اینا ابزار خود رژیم هستن. اصلاح طلبا رو ببینید، این همه میان در واقع در مورد رژیم میگن، دارن واسه خودشون راست راست دارن آزادانه دارن میچرخن. خب حالا من تک تکشون رو اسم نمیبرم، چون شاید یک جایی یک درصد خیلی کوچکی رو میذارم که شاید اشتباه بکنم در مورد این انسان ها، در نتیجه خودم اجازه نمیدم ازشون اسم ببرم. ولی میبینید که عملا اینها در بزنگاه های حساس میان به کمک رژیم و خب مردم مسلما اعتماد نمیدن. خب دیگه محور دیگه این نیستش که مردم میتونن دورش جمع بشن و این باید ما، من اونجایی که صحبت کردم گفتم که ما باید یک پل ارتباطی بین مخالفین خارج و مخالفین داخل بزنیم. ببینید آلترناتیو ماها نیستیم در خارج از ایران، آلترناتیو در داخل ایران باید بشه. ما فقط میتونیم به عنوان این بازوی لوجستیک در واقع و صدای اونها در خارج از ایران باشیم. ما باید اونها الان بخش جوونی از در واقع مخالفین رژیم واقعا دارن میدانداری میکنن، ما اینها رو باید در واقع بتونیم با خودمون متحد بکنیم. و یه مسئله دیگه ای که هستش الان مسئله، خب بالاخره من فکر میکنم که با حقوق بشر یکی از ابزارهایی که ما میتونیم توسط اون باز نفوذ بیشتر تو جامعه داشته باشیم. خب ببینید وقتی میگیم حقوق بشر، این ما خود جز این مردم ایران، جز همون بشر، جز اون انسان ها هستن که نیاز دارن. خب تو جامعه ای که 50% شاید در محتاج اولین چیزهای نیازهای زندگی انسانی هستن، خب شما مشکل داریم که اینجا چگونه میتونیم از حقوق بشر، آزادی سخن، آزادی پوشش، آزادی مذهب صحبت بکنیم. خب ما این تا اون حداقل رفاه در جامعه نباشه، ما نمیتونیم دوباره در واقع راجع به مسئله دیگه‌ای که نیاز اجتماعی هست یا وجودش لازمه که اجتماع در واقع خودش فرم بگیره به صورت به سمت آزادی بره، تا این دفاع اولیه، کمتر دفاع اولیه نباشه، خب ما نمیتونیم کار دیگه بکنیم. طبعا ویکتور هوگو یه جمله خیلی قشنگی توی مورد داره، میگه که فقر آفت یک طبقه نیست، بلای یک جامعه است. فقر رنج یک فقیر نیست، ویرانی یک اجتماع است. ببینید رژیم به راحتی از این قضیه استفاده کرد و مردم رو در اون احتیاج نگه داشته و مردم دنبال مایحتاج اولیه زندگیشون هستن. در نتیجه به هر چیزی که فکر میکنن الان از شر رژیم چجوری خلاص بشن. اگر هم میبینید در گوش و کنار علیه رژیم با سرصدای حساسی رژیم دوباره اونو مهار میکنه و همون بخش در واقع یه مقداری بخشی از جامعه از بخش متوسط جامعه هنوز فعال مونده و امیدواره که اون پرچم آزادی رو دست بگیره و بالاخره از شر رژیم خلاص بشه. من ببخشید نظر من در این مورد همینجا.
وقتی که تا شکم سیر نباشه به آزادی نمیشه فکر کرد، اول این دغدغه نان هستش که ذهن رو مشغول میکنه. سوالی مطرح شده که در کشوری مثل ایران دموکراسی مشکله، سیاست اقتصادی که میگه پیشنهاد شما که پایه دموکراسی باید چی باشه، یعنی اقتصاد نفتی باید ادامه پیدا کنه یا نه؟ به خاطر این مسئله اقتصاد نفتی که ایران داره احتمالاً پیاده کردن دموکراسی به این راحتی نیست. نظر شما رو خواستم.
بله ببینید این البته شما الان نگاه کنید درآمد نفتی حالا با تحریمی که هستش به کجا داره میره. ایران الان در رژیم ایران تنها اون نفت برای مسائل داخلی نیست، یه بخشش رو نیاز داره به اون داشتن ابزاری که در کشورهای همسایه داره و در اونها اختلال ایجاد میکنه، در واقع یه بخشی از این نفت باید پول نفت باید هزینه اونا بشه. در نتیجه رژیم الان نفتی که داره میفروشه فقط برای پرداخت بازوی نظامیش هستش، حالا میدونه سپاه، بسیج و هرچی که هستش، و یه بخشیش برای دزدیه که دستن در قرآن رژیم هستن، برای اونهاست که اونها در واقع به رژیم وفادار بمونن. اون بخشی که در واقع کم داره چی کار میکنه؟ اون بخش چون ببینید طبقه متوسط هر جامعه از تحصیل کرده های اون جامعه هستن که از یک رفاه نسبی هم کماکان برخوردار هستن. خب رژیم در جایی که احتیاج داره، اولین پولی که داره نیاز، چون اونها به هر روی در هر جامعه ای، چه دیکتاتوری چه غیر دیکتاتوری، این بخش متوسط جامعه یک سری کمک های اضافه تر از بخش های دیگه دارن، چون بخش ثروتمند جامعه که در هر شرایطی یک بازار جدید درست میکنه و اون پول خودش به دست میاره. بخش فقیر جامعه که فقط دنبال نون میدونه که اصلا به فکر اینکه چجوری از شر رژیم خلاص اصلا نیستش. فقط میمونه بخش متوسط دیگه. حالا این در واقع امتیازی که بخش متوسط میدن حکومت ها، اگر اولین جایی که میاد عقب پول بگرده اون امتیاز اضافه رو از اونها میگیره، در نتیجه این بخش متوسط به سمت بخش فقیر یه مقدار حرکت میکنه. در نتیجه باید زمان دویدنش رو برای اون زندگی ابتدایی اولیه‌ای که داشت بیشتر بکنه تا بتونه امورات زندگیش و خانواده‌اش رو همه رو بچرخونه. در نتیجه دیگه نیرویی نداره که بیاره توی خیابون‌ها برای آزادی فریاد بزنه. در نتیجه کاری که رژیم‌ها می‌کنن بهره برداری از این شرایط، دیگه نیازی نداره که نیروهاشو بیاره توی خیابون تظاهرات رو سرکوب بکنه، چون اولا تظاهراتی دیگه در کار نخواهد بود. و به این متاسفانه، حالا این از کدوم اتاق فکر میاد بیرون، من واقعا نمیدونم چی منبعشو، ولی این سیستمیه که در واقع در اکثر کشورهای حتی دیکتاتوری هم که نگاه میکنین که ایران هم از اون خارج نیست داره انجام میشه. در واقع یه چیز دیگه‌ای که در ایران داره رژیم ایران داره میکنه، میگه که ببینید اونهایی که در واقع ممنوع نیست اجباریه، در واقع یک اتوتاریز، یعنی در واقع یک دیکتاتوریه به زور چماق و قلدری. میگه اینهایی رو که من ممنوع نکردم باید اجباری انجام بدید. با این شرط ببینید که اصلا جایی برای گفتن حرف آزادی دهان انسان‌ها رو بو میکنن که بنا صورت از عشق و صورت از آزادی نکردن، خب ببینید مشکل میشه چه تکون خوردش. سپاس من تا اینجا واجب این موضوع استاپ میکنم.
بله، البته سوالای من به پایان رسید، ولی یک سوال دیگه باز مطرح شده که میپرسند شما اتکای مبارزه رو فقط روی طبقه متوسط میذارید در حالی که اکثر جامعه ایران طبقه پایینه.
طبقه پایین، ببینید این بخشیه که طبقه پایین و طبقه متوسط جامعه به خودش میکشه. اونها خب به همون جوری که هر کسی از ابزارهای کار خودش رو پیدا میکنه، طبقه متوسط نه به خاطر اینکه از اون سوء استفاده در واقع کرده باشید، طبقه متوسط اونها رو با خودش همراه میکنه به عنوان کمک و ابزارش. خب خیلی هم طبیعیه در هر صورت، چون طبقه متوسط از اون طبقه بسیار کمتر تعدادشون، و این طبقه ضعیف جامعه، فقیر جامعه است که همون جوری که در ابتدای انقلاب هم بود یه بخش فقیر جامعه هم دنبال بقیه راه افتادن. خب اونا تازه اول به نون شب احتیاج داشتن تا اینکه دنبال آزادی بیان و این حرفا در چارچوب یک جمهوری راه بیفتن برن. مسلما الان اگر بخش متوسط جامعهمون از اون استفاده میکنه خب خیلی طبیعیه. حالا این بخش فقیر خانم دیگه چی دیره نداره از دست بره، اصلا واقعا به پایان خط رسیدن. حالا اگر دیگه حداقل در توی خیابون داد بزنه دیگه، خب تا زمانی که کسی دست رو نگه بیاره توی خیابون خودش نمیاد، چون برای اینکه خودش از صبح میگرده ببینه کجا میتونه دوباره شکن زن و بچه‌شو سیر کنه. ما توی این در واقع اگر توی این راستا فکر بکنیم میبینیم که خب اینها چه دیر یا زود جذب اون بخش متوسط جامعه خواهند شد.
جناب احمدلو اگر نکته پایانی داریم بفرمایید.
من نه چیزی ندارم اضافه بکنم، فقط در پایان میتونم دوباره اون جمله‌ای که جلوتر گفتم تکرار بکنم. تا وقتی که یک حداقل دفاع در اون جامعه برقرار نکنیم، فکر میکنم که زمان زیادی احتیاج خواهیم داشت که بتونیم این رژیم رو در واقع سر راه برداریم. حال این در واقع میتونم یک سولیداریته در بین مردم ایران باید باشه که بتونن اون بخش فقیر رو سر پا نگه دارن تا بتونن به عنوان ابزار یک روزی بیارن در خیابون که بتونه واقعا بساط این رژیم رو از جای برداره.
خب لطف کردین، این خواسته همه هست و همه هم اعتراض و انتقاد میکنن که چرا اینطوری نمیشه، ولی به هر حال من متوجه نشدم چجوری میشه این اتحاد رو برقرار کرد بین داخل و خارج. اگر که شما میگین باید حقوق بشر پیاده بشه، خب بازم همین یک دور تسلسلی است که پس یعنی راه چاره واقعی میگه نمیشه الان پیدا کرد.
چرا؟ ببینید الان ما اینجا نهادهایی درست کردیم که در واقع پولی جمع میکنیم میفرستیم در جاهای دور افتاده ایران، به اینا مستقیم به شخص به ایکس ایگرگ پول نمیدیم، یک آتلیه‌های کوچیکی را انداختیم که از تولید اون، از درآمد اون نزدیک مثلا 50 تا 60 خانواده دارن زندگی میکنن. در جاهای دیگه دوستان دیگه دارن میکنن کارهای دیگه. الان دوستان هستن که کامپیوترهای نمیدونم تلفن‌های قدیمی رو گرفتن دارن تعمیر میکنن به بخش فقیر جامعه بدن که اینها رو در بتونن در جای در واقع بهشون امکانات بدن که بتونن به رسانه‌ها دسترسی پیدا بکنن. خب اینا زمان میبره دیگه. بعد خب اینو ما از بقیه دوستان ایرانی، هموطنان ایرانی میخوایم که اگر تا اونجا که میتونن از این نهادها درست بکنن که ما بتونیم اون بخش و فقیر جامعه رو نگذاریم از بین بره، اونو نگرش داریم. ما اونو واقعا اونا ریشه های اون جامعه هستن. خب تا زمانی که ما فکر نمیکنم اگر در واقع اونا رو نگه نداریم، من فکر میکنم که اون قدرت هم نخواهیم داشت. حالا اگر چجوری ما میتونیم این اتحاد رو برقرار بکنیم، از همین در واقع جذب کردن جوانهایی که یک جورهایی در واقع در مبارزات زیرزمینی دارن میکنن. خب ما کما بیش حالا چون از نظر امنیتی صحیح هم نیستش که بگیم چجوری داریم کارو میکنیم، ولی خب داریم یواش یواش پیشیر متحاب بسیار لاک پشت واره، چون اونها در واقع در تیررس هستن.
بله این خیلی طول میکشه. ولی جناب احمدلو، اگر که تحریم ها برداشته بشه آیا به این روند کمک میکنه؟
تحریم ها برداشته شه خانم، فقط دو دوره رژیم و فکر میکنم رژیمی که گردن کلفت میکنه برای مردم، باز رژیمی که زور گویی میکنه برای مردم، به خاطر اینکه الان حالا ممکنه فقط در یک ابتدا بتاکن اون امتیازات کوچیکو به طبقه متوسط جامعه برگردونه، ولی رژیم به راحتی نفتش میفروشه. دوباره دست رازی هاش در لبنان و عراق و افغانستان این حرفا هست. در فکر میکنم که مشکل مردم اصلا هرگز مشکل خود رژیم نباشه. حالا اگر واقعا امریکا بخواد با این کار دوباره رژیم و چندین سال آینده نگه داره و ازش بتونه در جاهای دیگه استفاده بکنه، و این فکر میکنم کمال تاسفه و ما باید در این راه باید مبارزه کنیم، نگذاریم که این برداشتن تحریم ها ابزار جدید در دست رژیم باشه که بتونه سالیان بیشتری در حکومت بمونه.
پس تحریم ها نقشی به اون صورت بازی نمی کنند، بلکه این ماهیت رژیم و مدیریت فاسدشه که مردم به این شکل.
البته میتونه یه مقدار به رفاه مردم در واقع از این تنگنا مردم یه کمی بیشتر در واقع دستشون رو باز بکنه. خب مسلما چون وقتی واردات باشه داخل ایران، حالا حتی اگر از اون پولی که رژیم ایران از نفتی که میفروشه اگر 30% هم حتی در بین مردم به چرخه، حساب بکنه ببینید باز دوباره مردم 30% قدرت خریدشون بالاتر رفته و این میتونه حالا کمکی باشه کماکان به مردم. من نمیتونم بگم 100% به نفع رژیمه، میتونه یه درصد خیلی کوچک نفعی هم برای مردم داشته باشه. مرسی،
سپاسگزارم و روز خوب براتون آرزو میکنم.
مرسی از شما خانم فانی گرامی، امیدوارم که در هدفتون موفق و معید باشید. من سپاسگزاری میکنم ازتون و
همچنین از لطف دارین. تا فرصه دیگر شادکام باشید.
مرسی، سپاسگزارم.
شنوندگان ارجمند، با هم یک ترانه میشنویم از شجریان، یاد یاران یاد باد.
یاد باد بانگ نوش شاد خاران یاد باد یاد باد
شنوندگان ارجمند. جناب امیری یک گفتگوی تنظیم کردن که توجهتون رو به شنیدنش جلب میکنن.
عزیز سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ در هر کجا که صدای من رو میشنوند. من رضا امیری هستم، با یک برنامه دیگر و یک گفتگوی دیگر در خدمت شما دوستان عزیز هستم. در این بخش از برنامه در خدمت یکی از فعالین حقوق بشر و نوکیشان مسیح آقای جعفر فرد کریمی که ساکن کشور سوئیس هستند خواهیم بود. بعضیشون قرار سوالاتی در رابطه با مشکلات نوکیشان مسیح یا اقلیت‌های مذهبی که در ایران هستند سوالاتی داشته باشیم. آقای کریمی سلام عرض می‌کنم و تشکر که در این برنامه حضور پیدا کردید.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنونده‌های عزیز و مجری برنامه آقای رضا امیری. من در خدمت شما هستم آقای امیری. بفرمایید.
آقای فرد کریمی، برای ما از مشکلات نوکیشان مسیحی در ایران بگید و بگید چه وضعیتی دارن و چی شد که خود شما اصلا از کشور خارج شدید؟
من اول از همه می‌خواستم ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر رو خدمت دوستان عرض کنم که ایران یکی از امضا کنندگان این کنوانسیون حقوق بشر هستش. هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مذکور شامل آن است که از داشت عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد، در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ انتشاران به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. در قانون جمهوری اسلامی هم هستش همچین چیزی که تفشیش عقاید ممنوع هستش، ولی خب میبینیم که در حال حاضر اقلیت‌های مذهبی در ایران تحت فشارات شدیدی هستند. در جمهوری اسلامی ایران و در قرآن هم اومده کسی که از دین اسلام خارج بشه و به دین دیگری گرویده بشه مرتد شناخته میشه که در قرآن حکمش اعدام هستش و در قانون جمهوری اسلامی هم اعدام هستش که اگر هم اعدام نکنن و حکمهای سنگین دوچار میشن. بله. بعد الان هم که در حال حاضر اطلاع دارید، یکی از دوستان ما از مکیشان مسیحی که خانم محمدی هستش، سال پیش دستگیر شده بود، با قید وثیقه فکر میکنم آزاد شده که از کار اخراج شده و دوباره مراجعه کرده به کارش. اطلاعات سپاه اون شرکت یا اون محلی که قبلا خانم محمدی اونجا کار میکرد اجبارا اونها رو وادار کردن که دیگه حق استخدام در اونجا رو ندارن و در حال حاضرم که خودتون در جریان هستید، کسایی که میگیرن یا بهایی یا سنی مذهب ها یا نوکیشان مسیحی، اموال اونها مصادره میشه و یا به اونها فشار آورده میشه که از کشور خارج بشن و مشکلات دیگه‌ای که مطمئنا شما در جریان هستید.
بله آقای فردی کریمی، خب دلیل خروج شما هم همین به علت اینکه تغییر دین دادیم بودش؟ چه مشکلاتی براتون در کشور به وجود اومد که مجبور شدین کشور رو به همراه خانواده ترک کنید؟
آقا امیری، اول از همه اینکه خب کسی که یا دین خودش رو تغییر میده یا هر در هر دینی که هستش دوست داره خب اون ایمانشو یا اون مسائل مذهبیشو به طور آشکار بیان کنه. خب من هم یکی از هزاران کسی دیگه که مسیحی هستش یا هر دینی که داره، من دوست داشتم آزادانه عبادت خودم رو انجام بدم، به کلیسا برم یا به کلیسای خانگی برم، ولی خب میدونید که در ایران جرم هستش و به همین خانم محمدی هم حکمهای همون حکم و هم اتهامهای واهی زده شده، مثلا اخلال در نظم عمومی یا مسیحیت صهیونیستی، همچین
اتهاماتی بهشون وارد میشه. بله. کسی این خودش رو تغییر بده.
بله. خب منم نمیتونستم با خانوادم در اونجا ساکن باشم، چرا که به هم فشار می آوردن یا در جای نمیتونستم استخدام بشم و یا باید یک سره تو راه دادگاه یا تو زندان باید بودم. به خاطر همین بود که ترک وطن کردم.
بله آقای فردی کردین، شما خب مسئله خوب اشاره کردین در رابطه با این کلیساهای خانگی. کلیساهای خانگی خب عمدتا افرادی هستن که نوکیش مسیحی هستن و اینا در خانه ها جمع میشن و به قول شما مراسم ها و عبادات خودشون رو اجرا میکنن و اگر اینها در واقع دستگیر بشن، اتفاقاتی که براشون میفته زندان هستش و یا از به اصطلاح اون شرایط اجتماعی خودشون محروم میشن، یعنی حقوق شهروندی خودشون محروم خواهند شد. اطلاعاتی دارید در این زمینه که آیا هنوز هم کلیسای خانگی برگزار میشه و اگر برگزار میشه چگونه هستش؟
بله برگزار میشه، ولی خب تحت شدیدترین چجوری عرض کنم بله همچین چیزی هستش. من خودم هم یکی از اونها بودم که حتی ما میخواستیم وارد اون جلسات بشیم، وارد اون کلیسای خانگی بشیم، گوشیامون رو خاموش میکردیم، یک ساعت قبلش حتی به خانوادمون هم ما نمیگفتیم کجا داریم میریم. ولی خب الان در حال حاضر که میدونید ما 20 نوکش مسیحی داریم در زندان هستن، آماری که من دارم 15 تا هم هستن با قید وثیقه آزاد هستن، ولی خب اینا آمارهایی هستش که فقط در رسانه ها هستش، ولی من به نظرم بیشتر از اینها هستش آمار.
ما یه نوکش مسیحی داشتیم که من فکر میکنم سال هاست در زندان هست، آقای فیروز کریمی فکر میکنم، ایشون هنوز هم در زندان هستن؟
من فکر میکنم باید بله، چندی پیش که با قید وثیقه آزاد شده بود دوباره ایشون رو گرفتم، من فکر میکنم در حال حاضر باید در زندان باشه. بله
آیا صحبت پایانی داری در رابطه با این مسائل؟ اگر صحبت خاصی داری من در خدمت شما هستم.
نه صحبت خاصی ندارم، فقط اینه میخواستم بگم که هیچ وقت ظلم پایدار نمیمونه. ما امیدوارم که مردم خودمون به اون درجه از اطلاعات برسن که بدونن کسی که تغییر دین میده مرتد نیستش، کسی که تغییر دین میده به قول اونا کافر نیستش. در ایران حتی خانواده خودم هم به من میگفتن تو کافری به خاطر اینکه از اسلام برگشتی، ولی خب همچین چیزی نیستش. همین، فقط دعا میکنم برای هموطنانمون و کشورمون که در صلح و صفا باشن.
ما امیدواریم که در واقع به یک روزی برسیم که تمام افراد با هر عقیده و هر افکار و هر دینی که هستن بتونن آزادانه زندگی کنن و افکار و عقاید خودشون رو داشته باشن. سپاسگزارم که در برنامه ما حضور داشتید.
من هم همینطور به امید موفقیت.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید با ترانه ای از مهدی محمدخانی. برنامه رو به پایان میرسونیم.
جان دل و دیده منم، گریه خندیده منم، یار خوشش تافته در دیده من، هر تو دیدار خوشش تافته در دیده من، آینه در آینه شد دیدمش و دید مرا، دیدمش و دید مرا،